لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. با عرض سلام و احترام خدمت یکایک شما عزیزان بیننده و شنونده، در ادامه مباحث احکام خانواده در این جلسه به برخی از مسائل ازدواج یک انسان شیعه با غیر شیعه اشاره‌های کوتاهی خدمت شما تقدیم می‌کنم. امیدوارم که با بیان این مسائل برخی از احکام و مسائل مورد دقت و توجه قرار گرفته باشد. در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در اثر مراوده و معاشرت و رفت و آمدهایی که مطرح است و در بسیاری از شهرهایی که یک شیعه با انواع و اقسام مذاهب و فرق و گروه‌های مختلف زندگی می کند، در نتیجه این معاشرت ها ممکن است بحث ازدواج و همچنین بحث طلاق به اونها نیز پیش بیاید که دانستن احکام اونها نیز برای انسان لازم هست. خب بحث طلاق را در یک جلسه دیگر خدمت شما تقدیم می کنم. در این جلسه بیشتر به بحث ازدواج می پردازم که آیا ازدواج یک شیعه با غیر شیعه درست است یا نه، عقد اونها را کسی دیگر غیر از شیعه بخونه چگونه هست و اساساً با چی مشکلات این بحث همراه هست که به صورت کوتاه به برخ از اون مسائل اشاره میکنم. در ازدواج یک انسان شیعه که مرد شیعه بخواهد با یک زن غیر شیعه ازدواج بکند، در صورتی که این زن شیعه نیست اما از کسانی هم نیست که ناسبی به حساب می آید، یعنی کسی نیست که کاملا دشمن اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد و به اونها ناسزا بگوید و اونها را مورد لعن و نفرین قرار بدهد نعوذ بالله. خب ازدواج یک مرد شیعه با زنی که ناسبی نباشد اشکال نداره و درست هست، اما برعکسش که ازدواج زن شیعه با یک شخص غیر شیعه بیان داشته است که در اینجا اختلاف نظر وجود داره. بعضی از مراجع جایز دانستن، بعضی ها با کراهت جایز دانستن و بعضی ها احتمال دادن که در صورتی که این زن باورها و اعتقادات خودش را از دست بدهد، در این صورت سزاوار نیست که چنین ازدواجی صورت بگیرد. به هر صورت اون چیزی که مهم است این است که اگر شرایط به گونه‌ای باشد که هر کس بتواند آزادانه به باورها و اعتقادات و احکامی که به اون پایبند هست اونا را انجام داده بتواند، هیچ گونه انحراف و سختی و دشواری برای اونها به وجود نیاید، خب بسیاری نظرشون این است که این بحث کاملا جایز هست. اما در صورت که احتمال انحراف اعتقادی وجود داشته باشد، خب جایز نخواهد بود. به همین ترتیب ازدواج با گروه‌های صوفی و برخی از گروه‌هایی هستند که باورهای ناب و شفافی ندارند، آیا با اینها جایز هست یا نه؟ جوابش این است که صوفیه و کسانی که معتقد به این راه و روش هست، اینا فرقه های مختلف هستن، عقاید مختلف هم دارن، بعضشون از نظر اعتقادی واقعا انحراف دارن که اینا رو نمیشود ازدواج با اونها را تجویز کرد. بعضی هم منکر ضرورت های دینی هستن، منکر ضرورت دین اگر باشد ازدواج با اونها جایز نیست و برخی دیگر انحرافات جزئی دارن که باید هر کدامی از اونها را در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار داد. آیا مرد مسلمان که همسر مسلمان هم دارد میتواند با یک زن ذمی، یعنی زن کافری که در قلمروی حکومت اسلامی زندگی میکند با عقد موقت ازدواج کند یا نه، جواب دادند که ازدواج موقت با زن ذمی بدون اجازه زن مسلمان مکروه است. آیا ازدواج موقت با اهل کتاب و کافر جایز است یا نه؟ که بعضی ها جایز دانستن، گفتن عقد موقت با اهل کتاب جایز هست. وقتی جایز باشد، سوال بعدی پیش می آید که در کشورهایی که بالاخره اونجا اهل کتاب زیاد هستن، کشورهای غربی، آیا ازدواج یک مسلمان با یک زن اهل کتاب اگر بخواهد شکل بگیرد در یک چنین شرایطی، همون توافق بین دو نفر بر سر زمان این عقد و مهریه‌ای که پرداخت می شود حالا به عنوان یک هدیه، همین توافق کفایت می کند یا نه، باید عقد شرعی نکاح به صورت عربی مطرح باشد، واجب است یا نه؟ جواب دادن که در صورت که آشنا به عربی نباشند، به هر زبان دیگر می توانند محتوای اون عقد رو به زبان جاری بکند، اما باید کاملا به اونها تفهیم بشود که عقد ازدواج در اسلام دو نوع است. یک نوع آن عقد موقت است که در برابر آن یک هدیه‌ای حالا یا مهریه‌ای باید به زن داده بشود. خب اینا رو برای اونها کاملا بازگو کند تا اینکه آگاهانه بتواند تصمیمی بگیرد. سوال بعدی این است که اگر یک شخص غیر شیعه، مثلا یک روحانی از اهل تسنن، بخواهد عقد ازدواج پسر یا دختر شیعه رو منعقد کند، آیا همین عقد درست است یا نه؟ جواب دادن در صورتی که اون شرایطی که معتبر است در نزد شیعه همین شرایط رو مراعات کرده باشد، ولو خودش اعتقادات سنی داشته باشد، این عقد درست است و اشکالی ندارد. خب یکی از سوالاتی که در این زمینه مطرح است این است که مرد شیعه امامی مذهب با یک زنی از اهل تسنن ازدواج کرده و عقد نکاح را بدون حضور شهود واقع کرده، که این عقد ازدواج بدون شهود طبق مذهب و عقیده زن درست نیست و باطل هست، ولیکن این زن آمده است با آن که این عقد ازدواج را باطل می داند، با اعتقاد به این مسئله باز هم با این مرد زندگی رو بالاخره ادامه داده و خودش رو در اختیار این مرد قرار داده. خب سالها از این ازدواج گذشته و فرزندان هم برای اونها به وجود آمده است. حالا در این زمینه چند تا سوال مطرح می شود که اولا آیا این زن می تواند از این مرد مطالبه نفقه کند که من زن تو هستم و باید نفقه مرا بپردازی، و آیا مرد باید نفقه این زن را بپردازد یا نه؟ جواب دادن که اگر زن معتقد هست که این عقد صحیح نیست و بر اساس اون باور مذهبی خودش این عقدی که بدون شاهد منعقد شده این عقد را صحیح نمی داند و علم دارد به این که این کاری که انجام داده و با این مرد زندگی کرده و از او بچه دار شده است، اینها کاملا یک کار حرام هست که انجام گرفته است، اینجا بر اساس قاعده الزام که یک بحث فقهی هست که بر اساس همون عقیده خودش باید او را ملزم ساخت، و چون خود زن معتقد هست که این عقد شرعی نیست و وقتی او این عقد را شرعی نمیداند، پیامدهایی که برای این عقد بار می شود از جمله نفقه و امثال اونها را نیز مستحق نمی شود، و چون این عقد را صحیح نمیداند، نفقه هم نمیتواند از این شوهر مطالبه کند. سوال بعدی باز در زمینه مهریه است که آیا این زن وقتی بر اساس مذهب خودش این عقد نکاح رو درست نمیداند، مهریه‌ای که در این عقد برای این زن معین شده است، آیا این مهریه را مستحق هست، میتواند اون را مطالبه کند یا نه؟ جواب داده است که نمیتواند مطالبه مهریه کند، چون اصل عقد رو درست نمیداند تا بر اساس آن اون مهریه رو هم حق مطالبه داشته باشد. آیا در صورتی که مرد از دنیا برود، این زن از این شخص ارث میبرد یا نه؟ جواب داده که مطالبه ارث نیز نمیتواند. چرا؟ چون بر اساس عقیده خودش هیچ گونه زن و شوهری بین این دو برقرار نشده است تا بر اساس او بتواند از این مرد ارث ببرد. آیا بین این زن و فرزندی که از این مرد به دنیا آمده است اینها از همدیگر ارث میبرند یا نه؟ جواب دادن که فرزندها از این زن ارث میبرد. چرا؟ به خاطر این که فرزندها بر اساس این باور شخص شوهر که این عقد را کاملا صحیح میدانه، خب فرزند این زن هست و از او ارث میبرد، ولی زن نمیتواند مطالبه ارث کند. چرا؟ چون اون عقد را صحیح نمیداند. حالا در صورت فوت زن آیا مرد از او ارث میبرد یا نه؟ چون گفتیم اگر مرد فوت کند زن ارث نمیبرد، چون خودش این عقد را درست نمیداند. اما اگر زن فوت کند این شوهر از این زن ارث میبرد یا نه؟ جواب دادن که بله، مرد میتواند از این زن ارث ببرد. چرا؟ به خاطر اینکه از نظر مرد این عقد صحیح هست و شرعی هست. آیا فرزندانی که از این زن و مرد به دنیا آمده است اینا حلال زاده است؟ بله، کاملا حلال زاده هست. آیا زن شرعا مجاز هست که بدون طلاق گرفتن از مرد شیعی به غیر شوهر کند؟ جواب دادن که خیر، به خاطر اینکه شرعا این زن زنی این مرد شیعی هست و نمیتواند بدون طلاق از وی شوهر کند و اگر این کار را انجام بدهد صحیح نخواهد بود. سوال دیگری که در این زمینه مطرح میشه این است که مردی از اهل تسنن قسم یاد کرده که کاری را انجام ندهد و چنانچه انجام دهد زنش بر او طلاق باشد، یعنی زنش مطلقه باشد، و اتفاقا حالا آمد این کار را انجام داد، بر اساس اون قسمی که یاد کرده باید زنش طلاق بشود، یعنی زنش دیگه مطلقه باشد. حالا چی طلاق بدهد یا نه، بر اساس اون قسمی که یاد کرده این باید مطلقه باشد. حالا یک شخص دیگری بخواهد با این زن ازدواج بکند و او را بخت خودش در بیاورد، این عقد دوم صحیح هست یا صحیح نیست؟ جواب دادن که بله، عقد دوم صحیح هست، با توجه به این که مرد سنی مذهب قسم اونچنانه را که یاد کرده سبب طلاق میداند و با اون کاری هم که انجام داده زن خودش را کاملا مطلقه میداند و طبق قاعده الزام و بر اساس اون باور خودش یک شخص دیگر میتواند اون زن را بعد از گذشتن عده به عقد خودش در بیاورد. مرد حنفی مذهب یا غیر شیعی آمده است زن خودش را از روی اجبار و اکراه طلاق داده و طبق مذهب خودش این گونه طلاق صحیح است، آیا دوباره مرد شیعی بعد از طلاق اون شخص با این زن میتواند ازدواج بکند یا نه؟ جواب دادن که بله، وقتی عده اون زن تمام بشود ازدواج با چنین زن اشکال ندارد، هرچند شیعه خودش معتقد است که طلاق از روی اجبار و اکراه ارزش ندارد. یا همچنین وقتی بر اساس فقه اهل سنت طلاق دادن سه بار در یک مجلس سه طلاق حساب می شود و اون رو صحیح می داند، آیا مرد شیعی مذهب می تواند زنی که سه بار در یک مجلس طلاق داده شده او رو به ازدواج خودش در بیاورد یا نه؟ بله، جوابش این است که بعد از گذشتن عده مرد شیعی امامی می تواند با او ازدواج کند و این عقد صحیح است. یا مرد سنی وقتی فوت کند و زن او شیعه باشد، آیا این زن از زمین خانه و مانند آن که ملک شوهر است ارث میبرد یا نه؟ جواب دادن که اگر وارث میت سنی باشد و زن او شیعه باشد، بنابر قاعده الزام از تمام زمین ها و اموال منقول و غیر منقول شوهرش این زن ارث میبرد، چون به مذهب اهل سنت زن از زمین نیز ارث میبرد. سوالی که در اخیر بون اشاره کنیم، این بحث قاعده الزام که بحث فقهی هست که بر اساس اون میشود هر کس را طبق معتقداتش گرفت و بر اساس همون باورهایش او را ملزم ساخت، آیا این قاعده اختصاص به برادران اهل سنت دارد یا نه؟ میشود این را شامل گروه ها و ملل دیگر نیز قرار داد؟ جواب دادن که این قاعده عمومیت داره، بلکه بر اساس همین قاعده با کفار نیز معامله ای انجام داد. بیان داشتن که اگر مؤمنی طلبی از یک شخص کافری داشته باشد و بعد بداند که این شخص کافر با فروختن میته، با فروختن شخص شیء مردار و همچنین با فروختن شراب و مانند اونها، پول اونها را گرفته آورده به این شخص مسلمان میپردازد به عنوان بدیهی خودش، به عنوان قرض خودش. حالا این مسلمان وقتی نگاه میکند بر اساس عقیده خودش، چون پول مردار و میته یا پولی که از فروش شراب و امثال اینا به دست بیاید، خب اینا مالیت ندارد و گرفتن صحیح نیست. اما از آنجایی که خود این شخص کافر اعتقاد دارد بر این که با فروش پول شراب، با فروش شیء مردار نیست، میتواند کسی مالک پولی بشود و بعد بر اساس همین عقیده خودش این پول رو بیاورد به یک شخص مؤمن و مسلمان بدهد، بر مؤمن حلال است و میتواند چنین پولی رو بگیرد و مالک آن بشود. از اینجا پس فهمیده میشود که این قاعده الزام میتواند یک قاعده عمومی باشد که با هر گروه و فرقه و مذهبی میشود طبق باورها و اعتقادات اونها را ملزم به کاری کرد و یا اونها را طبق اعتقاداتشان مورد مؤاخذه و بازخواست قرار داد، چی به نفع انسان باشد یا به ضرر انسان باشد، کما اینکه به برخی از این مسائل در اینجا اشاره شد. خب مسائل مختلف و فراوان در این زمینه قابل بحث و بررسی است که فقط خواستیم یه اشاره کرده باشیم تا اینکه ذهنها آمادگی پیدا کند که برای تحقیق و مطالعه بیشتر انشالله برن دنبال مسائل جزئی تر و اونها را از منابع خودشون به دست بیاورن. همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.